بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با امید پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگ های بین الملل. خوب، شرایط جهان بر همه روشن است. ظلم به انتها رسیده، اما ظلم نمیتوند ادامه بدهد، چون با ظلم اونها در جهان آگاهی های شروع شده، حرکاتی شروع شده که هر جاشو بخوان کنترل کنند از سوی دیگه زبانه می کشد و ظلم رو خواهد سوخت. و نوبه به پیاده کردن عدل خواهد رسید که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. بالاخره هر انسان با انصافی امروز توجه دارد که جامعه بشری سخت مریض است، اما این مرض چیه؟ کمبودها چیه؟ جبرانش با چیه؟ بالاخره اینها تخصص خودش لازم دارد. خدای عالم که چه در تکوین و چه در تشریع، الا له الخلق و الامر، خدا کم نگذاشته نسخه جامع و کاملی برای سعادت دنیا و آخرت بشر قرار داده. خود بشر است که اینها رو جابجا کرده، در این حالی که خدا به بشر خطاب فرموده یا ایها الناس، یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، ما دین و قانون و عدالت و به هر حال ما تشریع فرمودیم، شما به هم میزنید با خودتون ظلم میکنید. وقتی این قانون رو به هم زدید، بی قانونی خود شما رو له میکند. اینا نه به خدا ضرری دارد، نه به پیغمبر، نه به ائمه، به شما ضرر دارد که قانون رو میشکنید. یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم. بنان علیه کمبود به هر حال که موجب این همه فساد در دنیا شده دو موضوعه، یکی عدل، یکی امامت. حالا در بحث دین شناسی، در بحث اسلام شناسی، در بحث راه شناسی، که به صورت‌های ابتدایی، متوسط، نهایی، بحث‌های کلامی اینطور توصیف میکنن که اصول دین، یعنی اونایی که دین برش متکی است. بله، ما خیلی عقیده های مختلف داریم که درست هم هست، اما اصول نیست. اگر به هم بخورد دین به هم نمیخورد، اما اصول دین، یعنی اونایی که اگر هم بخورد دین از بین رفته. چطور تعریف میکنم؟ معمولا اینطوری تعریف میکنم، معمولا میگویم که اصول دین اسلام و مذهب شیعه 5 راست. میخوان بگویم که 3 اصول دین داریم، 2 هم اصول مذهب. این تعبیر نارساس، درست نیست. چرا درست نیست؟ از این جهت درست نیست که مذهب که چیزی نیست که از خودش اصولی داشته باشه. مذهب که اصولی ندارد که، یعنی یه چیزی بر دین اضافه کنی که نمیشد، که او که میشه بدعت. بنان علیه اصول دین اسلام و مذهب تشیع 5 یه اشتباهه، بلکه این تعبیر صحیحه. اصول دین اسلام بر مذهب تشیع 5 مذهب یعنی راه، ذهب یذهب و ذهابن و مذهبن. مذهب به اصطلاح ادبی مصدر میمی هست، یعنی راه شناختن، یعنی کارشناسی. خب در مسئله اسلام شناسی بالاخره به انگیزه های مختلف، همونطوری که میبینید احزاب و گروه ها و جریانات تو دنیا رو میبینید، یه دینی رو بر اساس سلیقه خودشون میسازن، نه بر اساس منابعی که خدا داده. اصلا به او کار ندارد، به او عقیده ندارد، یه چیزا سرهم میکند به یه عنوانی. بعد اسمش میذاره مسلک، مشرب، مذهب، بالاخره اینا هست دیگه. اما در یک بحث علمی کارشناسی درست، اوه اصول دین اسلام بر مذهب شیعه 5 دیگران بر اساس بالاخره سلیقه خودشون، اما منابع اینه 5 امروز عنایت میکنید که در سطح جهان مشکل اساسی رو اگر کارشناسی کنیم، مثل یه پزشک حاذقی که بخواد عرض باشد معاینه کند یه مریض رو، بعد کمبودش چیه؟ کمبودش همین دوتاست. از اینجا به عظمت واقعا اون چرا که خدای متعال همه پیغمبران رو برای فرستاده. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. این 124,000 پیغمبر و اوصیا اونها و دین اونها همه بر این اساس فرستاده شدند. و از طرفی مسئله عدل و امامت تازه در این خلاصه نمی شود که واقعا کارشناسیش از لذیذترین بهره‌های معنوی است که کسی ببرد. چرا؟ چون ما اینجا عدل را که نام خداست و عدل را که قانون حاکم بر تکوین و تشریع حالا در تشریع ما به عنوان یک اصل عدل و امامت اصل دوم، اما این فقط قانون در دین نیست، قانون در هستی است. خیلی عجیبه، عدل قانون در هستی است. بالعدل قامت السماوات والارض. شما به هر چه که میخوا نگاه کن، چشم تو باز کن، به هر چه میخوا نگاه کن، قانون عدل اونجا حاکمه. یه بوته گیاه، یه بوته گیاه از مبدأش تا مقصدش تا رشدش تا میوهش تا ثمرهش تا هر چی داره، تمامش بر عدل تنظیم شده. این حرکت کیهان و کهکشان و منظوم شمسی و شب و روز و فصل و زمستان و تابستان و محصولاتش، اینا همه بر عدل استوارند. وجود خود انسان چه در بعد فیزیکیش چه در بعد معنویش بر قانون عدل استوار است. حرارت بدن شما قانون دارد که عدل است. یه عشر بالا بره پایین بیاد مریضید. نمک خون شما اینطوری، قند خون شما اینطوری، فشار خون شما اینطوری، حرارت ببین. یکی یا دو تا ده تا نیست که الان بنده بشمرم. شما راه که میروید تلو تلو نمیخورید مثل آدم مریض. چرا؟ چرا که این قانون تعادل شما رو حفظ میکند. 250 کیلو هم بالا میزند نمیافتد. چرا؟ قانون عدل حاکم است. و به هر شیء نگاه کنید این قانون حاکم است. و همین قانون در تشریع هم حاکم است، همین قانون بر روان هم حاکم است. بعضی افراد میبینید که دچار مرض روانی است، تعادل نداره دیگه، تو حرف زدنش تعادل نداره، تو چهرهش تعادل نداره. چرا؟ چون قانون به هم خورده. زیبایی های عالم مرهون قانون عدل است. شما یه خطی میگه زیباست، از فلان خطات مشهور، مرحوم آقای مشاق رحمت الله شهرستان، خب فرق بین او و خط من چیه؟ فرقش این است که اون تمرین کرده و در فاصله ها قانون عدل رعایت کرده. من همینطور علکی نوشتم، از این خط بدم میاد، اما خط تو هر چه نگاه کنی کیف میگه هنره. چرا هنره؟ بخاطر قانون عدل. یه نقاشی در رنگها که به کار برده قانون عدل رعایت کرده که او زیباست. یه شعر میارد مال حافظ، کیف میکنی. چرا؟ قانون عدل حاکم است. تمام زیبایی های عالم مرهون قانون عدل است. حالا شما مجدد به مذهب اهل بیت که مذهب 126 در پیغمبره دوباره برگردید نگاه کنید، بعد زیباییشو بیشتر از پیش احساس میکنید. اینم یه مسئله نیست از نوع شعارهای به اصطلاح حزبایی که واژه عدل رو میدزدن قصد میکنن و بعد یه شعار رو میاندازن برای گول زدن مردم. این از اون نوع که نیست که، این مسئله کارشناسی است. یعنی حتی اون هم که مسلمان نیست، اصلا مسلمان نیست اما کارشناس قضیه است، او کاملا مذهب اهل بیت رو مطابق با اون چرا که پیامبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم و بر اساس بعثت همه انبیا که قانون عدل، امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان مظهر عدل، نه به عنوان یه شعار از شعارهایی که دزدیدن کلمه عدل رو در هر جایی بکار میبرن، در هر ظلمی بکار میبرن. نه، شما میبینید مثلا آقای جورج جرداق مسیحی، یه نویسنده توانا که معاصر با خود ما هم بود، خدا رحمتش کند، مسلمان نیست، مسیحیه. حالا اگر ایشون کتاب نمونه اش رو صوت العدالت الانسانیه، اگر این کتابش رو در مورد حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام می نوشت، ما ازش گلایه می کردیم؟ نه، می گفتیم دست درد نکند، حضرت عیسی مظهر عدل الهی است. اما او این کار نکرده، مسیحیه، اما کتاب نمونهش رو صوت العدالت الانسانیه علی ابن ابی طالب نوشته، نه عیسی مسیح رو. چرا؟ مسلمان نیست ولی میگه این جلویه. بنابراین این دین شناسی، مذهب شناسی، راه شناسی، اسلام شناسی، ای از نوع شعارها نیست، ای یه مسئله کارشناسی صد درصد است. الانم که ما در اربعین قرار گرفتیم، از سراسر دنیا بالاخره رهسپار میشن به سمت کربلا. برای چی میرن؟ اینا از ظلم به سطوح آمدن و بر اساس مذهب بر اسلامی تشیع و اهل بیت میرن اونجا، منجی عالم طلب میکنن و معتقدن که این بیت، بیت عدل است، این سمبولش علی ابن ابی طالب است، سمبولش حسین است، امام صادق است و منجیش فرزند حسین حضرت مهدی سلام الله علیه است. کمبود جهان بعد از 1400 سال انحراف الان نتیجه داده. کمبود عدالت چه شده؟ امروز بر دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان، ثابت میکند که بشر به دست خودش و به پای خودش راه خلاف رفته، باید برگردد. اینم که باز در کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام تصریح شده، لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علا ولدها. امام علی خبر داد، فرمود پشت به عدالت میکنید، پشت به امامت میکنید، برید هر جا موقع برید، برید که در اختیار شماست. دنبال که رفتن؟ خوب دقت کنید، برای اجرای دین، برای اجرای اسلام دنبال که رفتن؟ اینا دیگه تاریخ اینا چیزی نیست که بنده کم کنم یا زیاد کنم. حالا از ابو سفیان که دشمن درجه یک پیغمبر بوده با خود پیغمبر جنگیده و بعد هم معاویه و یزید، بعد هم بنی مروان، تبعید شده های پیغمبر، اینا اینقدر فاسد بودن که خود پیغمبر این خاندان رو تبعید کرد. اینا تو مردم نباشن، مردم فاسد. بعد اونا اومدن چه شدن؟ پیشوایان جامعه اسلامی میخواد عدل رو خلیفه پیاده کنه. به به، بسیار خوب. بفرمید که این جانشین پیغمبر کیه؟ این خلیفه ولید ابن یزید ابن عبدالملک مروان، جانشین پیغمبر آخر زمان. خب بهتر شناسایی کنید، یعنی که او عدلشه، یعنی امامتشه، یعنی که یعنی یه شرابخوری که دیگه به گیلاس شراب قانع نیست، یه حوض رو پر شراب میکنه، مرا تو هر چی میخواد میخوره، تو شنا میکنه. ببین چه شد؟ عدل چه شد؟ امامت چه شد؟ امامت هم سر از اینجا در آورد. بعد این آدم دیگه هر جنایتی رو انجام میده، خب هر جنایتی رو انجام میده به اسم اسلام، به اسم جانشین پیغمبر. حالا قرآن را بدید دست آقای ولید ابن عبدالملک مروان هر زمانی، تنها او یکی که نبوده، این 40-50 کشوری که این همه ظلم ها رو میپذیرند و هنوز یه نازشسته هم تحویل ترامپ دیوانه و سگ عد بشد زنجیرش میدن، به اسمش چیه؟ اون وقت ولید ابن عبدالملک یه کارایی میکرد که بنده به خاطر که شرم آوره خجالت میکشم بگم، واقعا شرم آوره. اما به هر حال خودش هم که میدونست چه کار میکند. حالا بفرمید اسلام رو پیاده کنید، آقای ولید ابن عبدالملک مروان عدل قرآن رو پیاده کنید. بعد خود اینم که از کارش خبر داشت بهتر از من و شما، یه وقتی یه تفعولی به قرآن زد، یه تفعولی به قرآن زد که حالا من با این وضع خودم ها بالاخره به کجا سر از کجا در میارم. آیه قرآن آمد که و خواب کل جبار عنید، یعنی بالاخره یأس و ناامیدی نتیجه هر جبار سرکشی هست. قرآن باش حرف زد و خواب کل جبار عنید. چیکار کرد؟ از این غلطایی که اروپایی ها میکنن، یعنی چه؟ یعنی قرآن رو گذاشت اونجا، ترکمون خواست و به سمت قرآن تیراندازه کرد و تیکه پارش کرد. بعد در همه حالی که بالاخره مست بود و خلان از یعفا، یه شعری هم خون، خطابش به قرآنه: تو بعدونی به جبار انیدی، یعنی چه؟ یعنی قرآن تو به من وعید میدی، من رو میترسونی که من جبار انیدم. حالا این با قرآن ها: فها انا جبار انیدو، بله من جبار انیدم، شما چه میخواه بگویی؟ بازم با قرآن حرف میزنیم، مثل اذا لاقیت ربک یوم حشری، میگه قرآن روز قیامت که با خدا ملاقات کنی به قرآن میگه فقل لله مزقن الولیدو، به خدا بگو که مزه ولید مرا پاره پاره کرد. خب او جایگاه عدل در همه هستی و از جمله در دین، در دین. حالا ما از دین یه چیزی میشنیم، ما از دین یه چیزی میشنیم، سر دین چه آوردن. علامه آقای شیخ احمد نراقی، فرزند علامه شیخ مهدی نراقی، از افتخارات به هر حال علم و دینن. کتابشون حتما دیدید، معراج السعاده حتما دیدید، حتما خوندید. یک کتاب علمی، کتاب فلسفی و بهترین کتاب اخلاقی، هر چه بگی زیباست. چه کار کرده این کتاب را؟ اومده در تعریف انسان از بالاخره منابعی که اخلاق بر اساس اونا تشکیل میشه، مثل عقل و وهم و غضب و شهوت و و ترکیب های اینها، عواطف و احساسات و اینها. بعد آمده افراط و تفریط را پیاده کرده و اون حد متوسط که عدل است در تعریف اخلاق اسلامی و انسانی عدبش را پیاده کرده. همه زیبایی ها از فضائل اخلاقی رو به صورت علمی و فلسفی عد باشد که اخلاق اسلامی رو مجسم کرده. که میگه اخلاق اسلامی یعنی چه؟ گفتم همه زیبایی ها رو توش آورده و اصولا مایه همه زیبایی ها در تکوین و در تشریع عدل است و راه یافتن به اون دقیقاً طبق آیات قرآنی که تصریح دارد. وقتی خدای متعال حضرت ابراهیم را علیه و علی نبینا السلام بعد از اون آزمایش های کلان به امامت برگزید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، امامت بالاترین مسئله است، بالاترین مسئله امامته. خب گاهی بعض بی سواد ها از یه جمله سوء استفاده میکنم، مگه ببین شیعه رو ببین، مگه امامت از نبوت بالاتره، مگه امامت از رسالت بالاتره. یه بهانه میاد دست آدم بی سواد، و حال اون که چنین حرفی رو شیعه نمیگوید. شیعه میگه برو با سواد شو بفهم که سمت امامت، نه اینکه امام علی ابن ابی طالب یا نبوت شخص رسول الله، نه سمت، سمت نبوت، سمت رسالت، سمت عبودیت، سمت امامت، نبوت، رسالت. او وقت در این بیان معنیش چه می شود؟ معنیش این می شود که اولین امام در دین پیغمبر آخر زمان، اولین امام کیه؟ اولین امام رسول گرامی اسلام است. او نبی الله است، او حجت الله است، او رسول الله است، من اختاره الله است، خاتم النبیین است، امام هم هست. امامت بالاترین مقام است. امامت پیغمبر اکرم از باقی سمت‌های پیغمبر اکرم بالاتره. چرا؟ چون مسئولیت راهنمایی بشر و پیشوایی نوع انسان در امامت است، نه در رسالت. رسالت فقط پیام است، نبوت فقط آگاهی است، اما دخالت و مسئولیت در امامت است، نه در رسالت، نه در خاتم الانبیا بودن. بنان علیه بعد که میگویید امام اول بعد از پیغمبر علی بن ابی طالب است، یعنی اون سمت رهبری جامعه تا پیغمبر است، بر عهده پیغمبر خود علی هم مثل بقیه تابع پیغمبره، اما بعد از پیغمبر اکرم امام علی است. اینا هم که در روایات غیر شیعه، روایات برادران اهل سنت پره ها، نه کم، پره از این که ائمه 12 تو هستن، اول اونها علی بن ابی طالب است، آخر اونها مهدی علیه السلام است، و از قبیل پره، نه یکی دوتا ها. لتعتفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الزروس على ولدا. این حدیثیست که روایتیست که امام علی فرموده که خب حالا میخواد برید، برید هر جایی که برید، ولی به شما یک یادآوری میکنم، یادآوری شیعه، یادآوری این است که وقتی از عدل و امامت جدا شدید، خب بعد چه میشه؟ دنیا یه فشاری به شما بده، بدتر از فشار قبر، یه فشاری به شما بده که ناچار شید به ما برگردید. بعد از 1400 سال که امام علی مطلب فرموده، ما در زمانی هستیم که نه تنها میشنویم، میبینیم که بشر به خاطر فاصله گرفتن از عدل و امامت که اصل دینند، اصل دینند، در کارشناسی مذهب اهل بیت علیهم السلام عدل و امامت مثل باقی توحید و نبوت و معاد اینا اصل دینند. اصلا رسالت بدون امامت اصلا جواب نمیداد که. چرا؟ به جهت اینکه اگر پیغمبر بیاد اون همه خون دل بخورد و ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، اون همه زحمت بکشد، بعد امامت و ولایت رو بذارد به دست یزید ابن معاویه، او دین چه فایده دارد؟ خاصیت او دین چیه؟ بنان علیه دین باید امامتش بتوند مثل امامت پیغمبر دین رو و مردم رو هدایت کند. و اگر چنون چه امامت رعایت نشود، دیگه عدلم رعایت نمی شود، کار میاد دست ظالم، که قرآن فرمود لا ینال و عهد ظالمین. ما عهد دین را، مقام امامت رو به ظالم واگذار نکردیم، صریح قرآن است. اینم تجربهش. بعد از 1400 سال ببینید، به خاطر اینه که از عدل و امامت فاصله گرفته شد، دیگه وقتی امامت نباشد رسالت معنی نمیداد، و اگر عادل نباشد معاد معنی نمیداد. یا من فی المعاد عدلو، اگر عادل نباشد معاد چه معنی میداد؟ یعنی یه معاد بشود که بازم ستمگر اونجا هم بهرمند باشد و مظلوم، که چه معادی، معاد چه فایده دارد؟ ببین چقدر این مسائل به هم گره خورده. و دقت در اینها به عنوان یک کارشناسی واقعش این است که اسلام شناسی در اوج مسائل انسانی مستدل بیان میکند که خب شما عزیزانم که کارتون همین است که در جامعه یا آخر زمانی فرهنگ دین رو بر اساس مبانی پیش ببرید، که گزارشی هم که دادن خیلی گزارش امیدوار کننده است، مخصوصا روی نسل جوان. به هر حال اینا امانت الهی هستند. از مسئولین محترمم توقع هست که از این فرصت جمهوری اسلامی مسائل حزبی و گروهی نمیدونم فرض کنید که این مسائل رها کنم بیان رو قانون. خب هر دولتی شعاری داره، ما هم کمکشون میکنیم، دعاشون هم میکنیم، اما وفاق که بر شعار دولت گرامی هست، وفاق جز با قانون معنی نمیدهد. وفاق فقط در چارچوب قانون معنی میدهد، و الا وفاق که با که این مضافه به چه اضافه میشود؟ وفاق بر حق یا وفاق بر باطل؟ وفاق با امریکا یا وفاق با اسلام؟ وفاق بر قانون یا قانون شکنی؟ خود وفاق کلمه مضافه، وقتی معنی میدهد که بگیم که وفاق بر قانون. همه موظفیم به قانون انشاءالله عمل کنیم. خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید. سلام علیکم.